رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. منهج لي الى محبتك سبيلا سهله، پروردگارا برای رسیدن به دوستی و محبتت یه راه آسانی رو به روی من بگشا. اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره، بارلاها با سرمایه گرانقدر محبت خودت خیر دنیا و آخرت رو برای ما تکمیل بفرما. این فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق هست. مکارم الاخلاق و فرازهای آخر این دعا هم هست و رو به اتمام هست تفسیر و شرح این دعا. در مورد لفظ محبت چند جلسه صحبت کردیم که احادیثی رو در این زمینه از مکتب اهل بیت خوندیم خدمت دوستان. آخرین حدیث و یکی از اون احادیثی که جزء آخرین احادیث ما بود این بود که گفتیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که محبوب ترین بنده نزد خدا کسی است که در راه طاعت خدا خیشتن رو به رنج و کوشش بیفکنه، خیرخواه مردم باشه و همچنین دلسوز امت پیغمبر باشه، به جای عیب‌های مردم در عیب‌های خودش بیاندیشه و خرد خود یعنی عقل خود رو به کار بگیره و عمل انجام بده، حرف نزنه. فقط حرف به درد چی نمیخوره، باید انسان عمل بکنه، حرف بزنه عمل هم بکنه. این جلسه میخوایم این حدیث رو بخونیم که پیغمبر فرمودن که خداوند 3 کار رو دوست داره، 3 کار رو هم دوست نداره بلکه دشمن داره اون کار رو. اون 3 کار رو که خدا دوست داره که اگه ما میخواییم به محبت خداوند متعال برسیم باید این 3 کار رو انجام بدیم. یکیش کمگوییه. کمگویی یعنی آدم پرحرفی، این دقت بشه درش که ما توضیح بدیم، آدم پرحرفی رو بذاره کنار، کمگو باشه. دقت بکنین چون بعضی جاها من دیدم که اینو درست توضیح نمیدن. خوبم هست که حالا دوستان تو جلسه که میان، نه اینکه من میگم یادداشت بکنید، چون فرمایشات ائمه هست یه سالنامه، یه چیزی که مثلا مال سالهای قبل هم یه وقت باشه تو خونه هست به دردتون نمیخوره بیارین. پیغمبر خیلی سفارش به نوشتن کرده، خیلی، ائمه هم همینطور، و برای اونایی که مینویسن اصلا یه اجر خاصی پیغمبر قرار داده همین که بنویسن. و اینا رو بنویسید برای خودتون داشته باشید. علما و دانشمندان هم کار میکردن، اسمشو میذاشتن کشکول. حالا چرا کشکول؟ یعنی که اینجا یه چیزی مینوشتن، یه جای دیگه مینوشتن، یه چیزی مینوشتن، همه چی تو این کتاب چهه، تو این جزوه چی بود؟ جمع بود. خواص بیشماری هم این نوشتن داره. یکیش اینه که آدم چرت دیگه چی نمیزنه. دومی چی؟ حواسش پرت چی نمیشه. همه سومی که خطش خوب میشه. چهارمی اینه که املا و انشاش خوب میشه، یعنی واژه ها رو کلمات انقدر میسه نوشتنش خوب میشه. من یه وقت تدریس میکردم تو دانشگاه به اینا گفتم که یه استاد دیگه این کار رو نمیکردن. این رئیس اونجا اون بخش گفتش که شما روش چیه؟ گفتم روش من اینه که من درسی که میدم کتابو میگم عروش بخونن. کتابو ما دیدیم به اینا بخونن. اینا هم که نشسته بودن میخواستن کارشناسی ارشد بگیرن، کارشناسی داشتن میخواستن ارشد بگیرن، بهشون دادیم بخونن، خیلی ناراحت شدن اینا، گفتن که ما نمیخونیم. گفتن خود نمیخونیم که نمیشه که، باید بخونیم. خلاصه مجبور شدن که بخون. یعنی وقتی شروع کردن بخوندن دیدیم چه فاجعه ایه. حالا چرا؟ برای این که اینا 4 سال که کارشناسی گرفته بودن اصلا یه خط کتابو نخوندن. بعد یکی از اینا بندگان خدا خیلی حراف بود، اومد گفت استاد شما اومدی میگی این ما کتاب بخونیم فلان اینا، اصلا ما 4 ساله یه خط کتاب نخونیم بخیر. یعنی چششون اصلا با این نوشتارها آشناییتی نداشت. و خیلی من اشتباهی که کردم اینه که حالا اون موقع موبایل نبود، هنوز اینجوری نیامده بود که حالا باشه و فلان جمع جور باشه و هم بتونه که همه کاری باشه، و یه چیزی کاش میبردیم صدای اینا رو ضبط میکردیم، یه صفحه کتاب میخوندن شما الان میذاشتن، چون الان ماه سفره مثلا ماه ربیع میشد دادن میذاشتین شما قاه قاه میخندیدی که این دادن چی میخونن اصلا. بنابراین اگه شما یه جزوه بگیری بیاری بنویسی، خطت خوب میشه، املا انشایت خوب میشه، ادبیاتت خوب میشه، تمرکزت زیاد میشه، چرت نمیزنی، حواست جمع، همه اینا رو تو این نوشتن پیغمبر این سفارشو کرده. اینی که اینجا پیغمبر میفهمد که آقا اولین چیزی که خداوند متعال دوست داره کمگویی هست. کمگویی یعنی کم حرفی، یعنی آدم زیاد حرف نزنه. اینجا این سوال پیش میاد که خب آدم هر جا که باید حرف بزند نزند، این غلط. یه جاهای آدم باید حرف بزنه، باید حرف بزن، اگرچه نیم ساعت حرف زدنش طول بکشه. شما یه جایی یه کسی، یه دختر خانومی، یه آقا پسری، یه پیر مردی، یه پیر زنی، یه مردی، یه زنی، یه کسی، یه بنده خدایی در معرض یک اتهامی قرار گرفته. شما هم 100% میدونی که این چیزی که راجع به این آقا و خانم یا خانم دارن میگن چیه؟ اتهام هست دارن میزنن، و اینا مؤمنه و مؤمن و مؤمنه هستن. به شما، به من، به همه واجب هست که ما برای رفع این اتهام از اینها بگوشیم و هر چی میتونیم حرف بزنیم. اونجا حرف زدن اینی نی که مشمول این گفتار پیغمبر باشه. شما هم چی کنید؟ پیغمبر به من فهمون کمگو باشید، کم حرف باشید. منظور پیغمبر اینجا چی؟ آها آها، بعد دادم دقت بکنید کجا رو پیغمبر میگه کم آدم حرف بزنه. بالا این جهانی یکی داره نمازشو غلط میخونه، اعمالشو غلط انجام میده، حرفم گوش میکنه، چون بعضی اینا اصلا حرف گوش نمیکنن، بعضی بناش بر حرف گوش کردن نیست، طرف دوست داره هر جوری که میخواد خدا رو عبادت بکنه، کاری به این نداره که پیغمبر و امام و اینا خود خودام چی گفته، خودش یه جوری دوست داره خوش عبادت. اینم روش درستی نیست، ولی چون گوش به حرف نمیکنه ما حرف بزنیم بهش فایده ای نداره. اما یه نفر عبادت و غلط در انجام میده، گوش به حرف میکنه، اینجا شما نیم ساعت، سه ربع، یه ساعت شده بهش حرف بزنی، بهش تعلیم بدی، آموزش بدی. اینجا مشمول این گفته پیغمبر چی؟ آفرین. اینجا کمگویی، اینجا لحاظ نی، اینجا باید پرگویی بشه. اینجا خدا اتفاقا این کمگویی رو اینجا دوست نداره. مثلا شما همچی کنی، آقا نمازت غلطه، میگه آقا کجاش غلطه من بگو. نه نه، پیغمبر گفته که کمگو باشید، من مختصر مفید بهت گفتم غلط، خداحافظ. خب اینجا مشمول گفته پیغمبر چی؟ نمیشه. اینجا منظور پیغمبر اینی، باید بفهمیم اینو. جای دیگه شما میبینی که آقا طرف مثلا داره با موتور سواره، به قول یکی میگفت، یکی اومد از چهارراه رد شد، مثل جت اومد رد شد رفت، یه بار، دو بار، سه بار خلاف میره فلامنه. آدم اینجا باید یه وقتی چون جان او براش اهمیت داره بنشونه یا باهاش صحبت کنه، بگه عزیز دل من، پارسال مثلا سال 1400 فقط 4000 تا موتور سوار آوردن تو بهشت صحرا که اینا تصادف فوت کردن، فقط 4000 تا تو این جنازه ها فقط مال موتور سوار بوده. یه صلواتی بفرستی. خب اینا آدم بره بهش بگه، نصیحت بکنه. ما تو این تلویزیون تو فیلم ها میبینیم هی تونتون داره چیزی به مردم القا میکنه، خب این غلطه، هی دائما هم چی میکنه، من نمیخوام نصیحتت بکنم و من قصد ندارم کسی رو نصیحت بکنم، خب این غلطه. خدا نصیحت کرده، انی اعظکم بواحده. خود خدای تعالی داره میفهمد، پیغمبر نصیحت کرده اعظکم، بعد پیغمبر تو قرآن حضرت نوح نصیحت میکنه، بعد اون که حضرت نوح اونجا عرضه میداره که خدایا این یه قولی به من داده بودی که خاندان منو نجات بدی، این بچه داره قلوب قلوب آب میخوره، میز زیر آب و میاد بالا آب میخوره، این هم خاندان منو، تو هم قول داده بودی خاندان من نجات بدی، بچه رو اینو نجاتش نمیدی. اونجا به حضرت نوح علیه السلام فرمود من تو رو موعظه میکنم، ای نوح انی اعظک ان تکون من الجاهلین. خود خدا داره حضرت نوح رو موعظه میکنه که بلافاصله حضرت نوح که دلیلش هم برای حضرت نوح میفرماد، میفرماد که این من گفتم خاندان تو رو، این از اهل تو نیست، خاندان اهل بیت، اینجا منی که خدا هستم برای تو دارم میگم، منظور از اهل بیت کسیه که تابع تو باشه، کسی که در خط تو باشه، وگرنه پیغمبرم چندین بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها حضرت چند بار به دستور خداوند ازدواج کرده، همه اینا اهل بیت پیغمبر محسوب چی؟ نمیشن. اهل بیت اونه که در خط کی باشه؟ در خط پیغمبر باشه. پیغمبر بعضی اینا رو اصلا از دیدن اینها اصلا چندش بهش دست میداد. واقعا شما ها اگه بنابود بری با یکی از اینا ازدواج بکنید، مثلا دارم میگم اصلا 100 میلیارد هم میدادید حاضر نبودید این کار بکنید. البته به شما 100 میلیارد میدادم میگفتم میگیرم فردا طلاقش میدم، شما زرنگی. پیغمبر اهل این کارا که نبود که، خدا دستور داد برو با این ازدواج، اصلا پیغمبر علاقه به این آدم نداشت و میفهمه برنامه اینه باید اینو با این ازدواج بکن، با این ازدواج کن، با این بعد به ازدواج کن، بخاطرش هی پیغمبر میگه با مردم آخه با من هفته میارم برو، میگه دستور اینه چشم انجام میده، مردم هم میادن هرچی دارشون میخواست میگفتن. ببینید بحثر اینه که موعظه کردن در یه جایی واجبه، در یه جایی مستحبه. خداوند پیغمبرش رو موعظه کرد، حضرت نوح موعظه کرد، میگه این بچه گو این بچه اهل تو نیست، ما هم نجاتش نمیدیم، ما گفتیم اهل تو رو نجات میدیم، این اهل بیت نیست، لیس من اهلک، از اهل تو نیست، یعنی این در مسیر تو قرار نداره، این کافره و کان من المغرقین هم شد، تموم شد و رفت. بلا فاصله حضرت نوح بعد اینکه موعظه رو دریافت میکنه از خداوند عرض تقاضای بخشش میکنه، گناه نکرده ها، مکروه هم انجام نده ها، تقاضای بخشش در چی میکنه؟ در این که او چون پیغمبره میگه من شاید گفتن همین حرفم هم خدا یا یه چیزی بود که نباید همین حرفم مثلا میزد، در درجه پیغمبری داره با خدا صحبت میکنه، نه در درجه من و تو، میگه شاید همین بوده، به خاطر من بخشش. خداوند میفهمه نه، ما تو کاری نکردی که گناه کرده باشی، ما هم بخششمون رحمتمون بر تو هست فلا اینا و سلام و برکاتمون بر تو هست فلا اینا. بعد به حضرت نوح میفهمن برکات و سلام ما همواره بر تو هست و فلا اینا. تو از بندگان مخلص ما هستی. موعظه یه خوبیه، ما نباید بگیم موعظه جز پرگویه، من نمیخوام موعظه کنم، چرا من میخوام موعظه کنم؟ من میخوام پسرم رو موعظه کنم، من میخوام شما دوستم رو موعظه کنم، من دوست دارم شما منو موعظه کنی، پند به من بدی، اندرز به من بدی. ما چرا باید دوبار بیایم تو این دنیا که نمیاییم؟ همون بار اول که اومدیم برای اینکه از این زمانه که شما داری میبینی که به سرعت برق و باد داره میگذره، همین جمعی که اینجا نشستن بعضی دوستان هستن یه روز مثلا با من همچین میکنن آقا یه استخاره بکنیم ما با فلان کسی ازدواج کنیم، یعنی الان دو تا بچه داره، نه مثلا سه تا بچه داره مثلا فلان، چه زمانی گذشته؟ این زمانی که اینجور داره میگذره ما دوبار که نمیایم تو این دنیا، که یک بار میایم. اون یه بار رو چیکار باید بکنیم؟ اون یه بار رو اگر زرنگ و زیرک باشیم مقدار زیادیش رو باید از تجربه دیگران چیکار کنیم؟
استفاده.
که ما هم خیلی ها نمی کنیم. همین خب خودمون با این مخی که داریم و این مخچهی که داریم میخوایم بریم جلو. نمیان بپرسیم به پدر شما چجوری خونه خریدی؟ چجوری ماشین دار شدی؟ چجوری همسر دار شدی؟ مسیرشو به منم بگو پدر جان. استاد شما استادی سرکاری، کار اجرایی، کار فرهنگی، استاد معنوی، استاد غیر معنوی، استاد مادی، کارهای مادی. آقا شما چیکار کردی موفق شدی؟ بگو ما میاد بگیریم. اگر ما از این تجربه استفاده کردیم، از اون عمر، از اون فرصت چیکار کردیم؟ نه، خیلی استفاده کردیم. چون دوبار نمیاد میدون. این یه بار اومدیم، خیلی زمان رو خوردیم. زمان ما رو نخورده. ما زمان رو خوردیم. اما خیلی همون زمان داره ما رو میخوره، داره به میمره زمان ما رو. زمان هم دست ما نیست. ما نمیتونیم زمان رو متوقف بکنیم. ما نمیتونیم شما الان بگی آقا سه‌شنبه است اینجا نشستی هم چی کنی؟ آقا ساعت ده بیست زمان؟ من یه کاری دارم بعد دوره میام حرکت کنم. زمان داره کار خودش رو میکنه. پس بنابراین من بعد یه کاری کنم از تجربه دیگران استفاده کنم. اینجا نیاز به موعظه دارم، نیاز به پند دارم، نیاز به اندرز دارم. این مشمول گفتار پیغمبر نیست. و جاهای دیگه چه جاهایی مشمول گفتار پیغمبره که حضرت همون خدا سه چیز رو دوست داره؟ یکی کمگویی. شاهین خانم داره با ماهین خانم تلفنی صحبت میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ الحمدلله. دیگه چطوری؟ خوبم. دیگه چه خبر؟ میگه خبر رو که دست منی، اخبار رو کانال 6 میده و کانال 1 میده، تلویزیون و رادیو رو مجر میدنه. شما چه خبر داری؟ از سیمین خانوم چه خبر؟ میگه حالا خبری نهارم. خبری بگی ببینیم چیکار میکنه اینو. چش حالا ما خبر میگه. دیگه چی؟ حالت خوب الحمدلله. اینقدر حال میپرسه که این شاهین خانم دیگه مرد پای تلفن. عباس نیم ساعت فقط داره حال میپرسه. دیگه چه خبر دیگه؟ پیغمبر اینو میفهمد، این به درد نمیخوره. اینا حرفاییه که اگر تازه به جای بدی نرسد، به جای خوبی همچی نمیرسه. که صدی هفتاد هشتاد اینا آخر سر به گناه ختم میشه. یعنی این آخر سر یه چیزی باید بگه که ما همچی کنه وا خدا مرگم بده. اینا کجا پیدا کردی؟ این چیزو زندگی چجور رفتی اینو در آوردی از زندگی مهسا خانم مثلا در آوردی؟ مثلا آخرش به گناه ختم میشه. اگه تازه به جای بد نرسه، به جای خوبی هم نمیرسه. اینو پیغمبر میفهمد. اینجا آدم باید کم گوش. تو خداحافظه ببین، خداحافظ، خداحافظ، بای بای، بای بای، بای بای، خداحافظ، خدا نگهدار، خدا قربان شما، خدا بس، آقا خدا نگهدار داشت، خدا برو 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 تا پایتر بابا ولش کن دیگه، خدا حافظ، گوشی بزن میتماش. آخه اون داره هنوز حرف میزنه، او بیکاره، او بیکاره. مثل بعضی وکلای تو مجلس میمونه، مثل بعضی معاونای وزیر میمونه، اینا بیکارن بنده خود. مثل اینجایی که تو شهرداری، شما برو تو شهرداری منطقه مناطق ببین، نشستن همه دارن با موبایل بازی میکنن. از در که میری تو شهرام داره خودش رو چیکار میکنه؟ اداره میکنه. هر کی هر جوری دلش میخواد راه میره. هر جا هر جوری دلش میخواد، چاله هست، چوله هست، بالا اونا میافتن اونجا چاله، بعد در میان، بعد میرن بیمارستان، بعد زندگی داره میگذره الحمدلله. خدا رو شکر. شما هم نمیگین خدا رو شکر. خدا رو شکر. بعد اونا دارن موبایل رو، اینا بیکارن. اونا مثل شاهین خانم، این خانومی که مثلا کی هستن، اینا کار ندارن که. اما شما پیغمبر میفهمند خداوند چه بندگانی دوست کمگو. ما یه تو تلفن میزنم یه دقیقه تلفن، من کار دارم، یه دقیقه صحبت کن، کار داری، دو دقیقه صحبت، صحبتاتو خلاصه کن. سلام، حال شما خوبه، خداحافظ، این برنامه است، این مطلب اینه، خدا نگهدار، خداحافظشون، تموش. کلام اونم باید بشنوی، بشنوی، تموش دارم. چشش که دادی دیگه میره جزء پرگویایی بی خودی. حرف برا گفتن نری، آخرش هم آدم به غیبت کردن میفته و به تهمت زدن و فلان نزیم. تو مجلس دیگه باشه، تو مجلس خواستگاری باشه، تو نم فلان باشه، تو بهمان باشه، هر چه که باشه فلان. یه بند خدایی را تو خواستگاری اومده بهش کنیم، خب بالاخره جوش رو گفت به خدا همه جای مملکت صحبت کردن غیر این دختری که من میخواستم بگیرمش. راجب رئیس جمهور صحبت کردن، راجب رهبر صحبت کردن، راجب وکلا و وزرا اینا صحبت کردن، آخر سر خسته شدن گفتن یه مجلس دیگه میذاریم حالا برای این خواستگاری. از آخه این خواستگاریه به رهبر و رئیس جمهور و فلان اینا کاری نداره. اینجا اون حرفای بیخودی است که اصلا موضوع بحث نیست. اینجا پیغمبر میفرماد خداوند سه کار رو دوست داره: کمگویی، کجا جاشو گفتیم؟ دو، کمخوابی. کمخوابی نه این که انسان از امشب ساعت بزنه من دیگه ساعت فلان صبح بلند میشم سه ساعت بخوام دیگه نمیخوابم، خب یه 15 رو 20 رو دیگه یا باید بریم بیمارستان یه پولی بدیم بستریت بکنیم یا باید بریم بهشت زهرا اونجا تشییع جنازه و فلان نبو. این این مسیر درست نیست. کمخوابی مال چیه؟ کمخوابی یعنی او یه حدی انسان داره. انسان باید یه جوان یا انسان که متعادل میخواد خواب بکنه مثلا باید 7 ساعت بخوابه. 7 ساعت باید بخوابه. این اگه تمرین کرد یه دقیقه یه دقیقه کم کرد کم کرد میتونه مثلا یه روزی 6 ساعت بخوابه فقط. خیلی کم کرد میتونه 5 ساعت بخوابه. اینجوری میتونه خوابشو تنظیم بکنه. اما یهو بگه من ساعتو میذارم میخوام امروز دیگه نخوابم فلان کنم، بیمار میشه و اصلا سلامتیش در خطر قرار میگیره. خدا به این راضی نی، پیغمبرم به این راضی نی. پس کم خوابی هم اینجا منظور این نی که یهو ما بگه اما 3 ساعت از امشب بیشتر نمیخوام بخوام، خب مریض میشه. باید خوابت متناسب باشه. تناسبش همینه، مثلا با 6 ساعت 7 ساعت در شبانه روز بخوابه حداقل. 7 ساعت باید بخوابه. بدنش آرامش بده. شبم سعی کنه زود بخوابه. صبح زودتر بلند میشه فلان. بعد نماز صبحش هم خواست بخوابه، نخواست نخوابه فلان، بعد از ظهرش بیاد یه ساعتی استراحت کنه. مثلا این تنظیم خواب دستش بشه. زیاد از اون زمانی که باید بخوابه رو منظور تو حدیث هست. نخوابه. پیغمبر فرمود خدا کم خوابی رو دوست داره، این منظوره. نه اینکه الکی طرف خوابش بزنه، سلامتیش در خطر بیاد تو بگه من رفتم آقا پیغمبر اینجوری فهمود من عمل کردم. نه، پیغمبر اینو نفهمیده. تو بد فهمیدی، تو بد فهمیدی. سومی کمخوری. به طرف میگیم چرا اینقدر نفس نفس میزنیم؟ والا یه غذا آوردن اینقدر خوشمزه و من خوردم نمیدونم چرا نفسم بالا نمیاد. آقا جادی نمونده نفس بالا قدمت دارم آخه. همه جاهای معده تمام سوراخ سنبارو تو پر کردی، اصلا جای نفس باقی نذاشتی. آخه میگه اینقدر خوشمزه، مگه هر چی خوشمزه باشه آدم باید تا اون جایی که داره خفه میشه بخوره؟ مگه کم خوری هم اینجایی نیستش که آقا من مثلا نمیدونم 3 تا قاشق نم چی بخورم بگم پیغمبر. نه، پیغمبر منظورش اینه. کم خوری یعنی انسان یه مقدار از معده‌اش پر شد، یه خود هنوز احساس میکنه که بازم دوست داره بخوره، اون موقع دیگه دست از خوردن بکشه، چون نیم ساعت بعدش این میل کاذب از بین میره. نیم ساعت بعدش میبینی که اوه سیره سیره، اما اون موقع این میل کاذب هست. در خوردن غذا یه میل صادق داری شما که بدن نیاز داره به غذا. اون دو سه لقمه مونده، سه چهار تا لقمه مونده تموم بشه میل کاذب به وجود میاد، یعنی شما هنوزم میل داری بخوری ولی میل کاذب. نیم ساعت بعد این غذا حج پیدا میکنه تو معده شما، شما متوجه میشی که او چه خوب شد اون سه چهار تا لقمه نخوردی، وگرنه ترش میکنی، رفلکس میکنی، معدت اذیت میشه، دریچه معدت شلو صف میکنه، نمیدونم چی میشی. از پدر صاحب بچه در پیغمبر فرمود خداوند کم خوری رو دوست داره. سه چیز رو خداوند، پیغمبر فرمود خداوند دشمن داره که اینا چون توضیح دادیم فقط اونو میخونیم. پرگویی که گفتیم چه نوع پرگویی هست. پرگویی که آخرش اگر به جای خوب تازه ختم نشود، به جای بد ختم نشود، اگر به جای بد ختم نشود به جای خوبی هم ختم چی؟ نمیشود. این پرگویی و خدا دشمن داره. دوم پرخوابی. زنگ زده به طرف میگه ساعت چنده؟ 10:30 صبح. بده گوشی رو بفلانی. میگه خوابه. 10:30 صبح کجا گرفتی خوابیدی؟ همه کفتر چایی ها بلند شدن، تو چیکار داری میکنی؟ بزغاله هم دارن نه مادرشون شیر میخورن، تو کجایی؟ بچه گربه ها الان رفتن، الان گربه رفته موشن هم گرفته خورده هضمم شده داره شیر میده به بچه ها. تو لنگ زور گرفتی کجا خوابیدی؟ مادرم میگه قربونش برم بچه هم خوابه. پسرم بلند میشی؟ پسرم بلند میشی یعنی چی؟ خب میگه نه بلند نمیشم مادرم، پس بخواب پسرم. این حرفو به کوروش کبیر بزدن، گفتن بخواب که ما هم خوابیم. این چه حرفی شد آخه؟ پسرم بیدار میشه، پسرم کجایی؟ پسرم ددر میای؟ پسر بابا ولش کن این پسر رو. بعد به اون یکی پای تلفن میگه آره، میگه این پسر من اینجوری، پسر من اونجوری. سه چهار دقیقه صحبت کرده که پسرم اینجوری، پسرم اینجوری. به خدا شاهد این شوخی نمیکنم، قسم خدا میخورم. آره این نمیدونم تا زور اینجا میخوابه، من باید چه کار بکنم، این هم اینجوریه، بعد هم قضاش مثلا اینجوری نفرم همچی کن. من گفتم خواهی مثلا 6-7 سالش. گفتم ایشون چند سالش؟ گفت 38 سالش. گفتم خدا نگهدارتون باشه، همون با پسرت باشی والا بهتره. آخه این پسرم، این پسرم کجایی، پسرم چی کن؟ بابا نکنیم این کارا را. پیغمبر فهمود پرخوابی این چیزی که خدا دشمن داره. آره تو زنگ میزنی پسره، دختره، مثلا تا لنگ زور خوابه، اون ور شب تا فلان شب بیداره. برای چی هستن این شب؟ انسان باید برنامه برای زندگی خودش داشته باشه، تنظیم بکنه زندگی خودش. یکی هم پرخوری که اونم توضیح دادیم برای شما، که گفتیم پرخوری منظور چی هست. یه صلوات بلند برای همه رزمندگان اسلام، برای این نجات این مردم فلسطین از دست این درنده خونخوار خبیث، این افرادی که اونجا هستن، این یهودیای صهیونیست، ان شاءالله این فلسطینیان نجات پیدا کنند. ان شاءالله صلوات بلند شما برای این منظور بفرستید. بعد حالا چون ایام زیارت داریم عرض می‌کنم، امام صادق علیه السلام فرمودن که یکی از محبوب ترین کارها نزد خدای تعالی چیست؟ حضرت فرمودن زیارت قبر حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. به به اللهم صل. واقعا حضرت فرمودن یکی از محبوب ترین کارها نزد خدای تعالی. اینو نمیگیم که حالا همه بلند شن هر جوشه باشن برن اربعین، زیارت امام حسین در طول سال شما هر وقت میخوای بری، اربعین تموم شد بعد اربعین برو، اون موقعی که احساس میکنی خلوته برو، که اونجا اصلا خلوتی نبینه. الان که الحمدلله انقدر هستن که اصلا زیادتر از اون حدیه که خدا و پیغمبر و ائمه انتظار دارن، الحمدلله خدا روش همشون هم به سلامتی برن، به سلامتی برگردنشون. امام صادق علیه السلام فرمود یکی از محبوب ترین کارها نزد خدای تعالی زیارت قبر حسین علیه السلام است. چقدر این ارزشمنده. و آقایون بدونید اگه یه وقتی رفتید مثلا وامم گرفتید یا مثلا پولتونم چی شد گرفتین برای زیارت خرج کردین فلان اینا، یک در میلیون هم ناراحت نباشید که این پولو خرج کردید. چرا؟ در کامل و زیارات این حدیث آمده، خیلی جالبه، که هر کس هر چی برای امام حسین برای زیارت کردنش اینا خرج بکنه بلا فاصله جاش پر میشه. من راجب ائمه دیگه ندیدم، من ندیدم، ممکنه باشه من ندیدم، ولی برای زیارت امام حسین هر کی بره چی کنه جاش پر میشه. و اینه که اگه جای دیگه دلتون نمیاد خرج کنید یا شیطون نمیذاره خرج بکنید، در این زمینه لااقل خدا کمک بخواید که اگه وقت خواستین زیارتی برین هر زمان در طول سال خانوادتون رو بردین برین، قر نزنین، نق نزنین، میبرینشون رو ببرید با خیال راحت، با خیال راحت هم انشالله بیاید. و بدونید اون مبلغی هم که خرج کردین جای خودش رو پر میکنه، جاش میاد، این چیزیست که جاش خالی نمیمونه براتون. بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت فرمود محبوب ترین کارها نزد خدای عزوجل در زمین، یعنی ما ها که رو زمین داریم زندگی میکنیم، محبوب ترین کارها نزد خدای تعالی چیه؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن دعا، دعا کردن، چیزی که ما خیلی ازش فرار میکنیم و بهونمون هم اینه که ما که هرچی میگیم خدا گوش نمیکنه، که ما دائما مستجاب نمی‌کنیم که چرا دعا کنیم. حرفمون اینه، میگیم چرا دعا کنیم، ما که هر چی میگیم که گوش نمی‌کنه. اینایی که بچه کوچیک دارن اونام که مجردن انشالله به حق این ایام و به حق کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه که به روایتی شهادتش هفتم سفر بوده، همه شون موانع ازدواجشون برطرف بشه و انشالله دختر و پسر شیعه انشالله ازدواج بکنن، انشالله تو همین ماه سفر انشالله برنامه ازدواجشون درسته، بعد ماه سفر هم انشالله همه عروسی هاشون باشه انشالله. اونایی که بچه کوچیک دارن اینا میبینن بچه کوچیک خیلی چیزا میخواد، میخواد بره سماور رو بگیره، اینو اینجا شیر سماور رو بکشه به سمت خودش، توجه کردی؟ میخواد بره قیچی رو برداره اینجوری ببینه قیچی چجوری نوک تیز قیچی، میخواد بره چاقو رو برداره دست بزنه چاقونم اینجوری کنه مثلا تو گوشش اینجوری تو. خیلی علاقه دارن بچه کوچکا میخو بردارن یا یه چنگالی بردارن تو پریز برق بکنن. من ما که همه دانشمندان گیجن که این بچه تو این پریز چی میخواد. خب وقص علاهازا، تمام بندگان در نزد خدای تعالی مثل این بچه های کوچیک 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله. یکی یه چاقو گرفته دستش داره میزه، در این خودش رو چی میخواد بکنه؟ خدا جلوشو گرفت، هم داره خواستش اینه که میزه چاقو دست من باشه، چرا تو گوش به حرف من نمیدیم من چاقو رو بردم، چرا نمیذاری چنگال تو پریزه برق بکنم خدایا؟ یعنی چه دعامو تو این زمین مستجاب نمیکنی؟ من میخوام این مسیر برم، چرا دعای من اینجا مستجاب نمیکنی؟ چرا دعای من اونجا مستجاب نمیکنی؟ مثل همینه. شما حالا امتحانش مجانیه، یه دفعه برگرد، نمیخوام این مسیر غلط به هدیات دادم، میخوام بگم ببینید اینم هست تو این عالم که شما همچنان خدایا اصلا من نمیخوام جلو منو بگیری، دعای منو تو این زمینه حتما مستجاب کن، من میخوام این کار رو برم اگرچه به صدمه جانی من منتهی میشه اینو، ببین نتیجهش هم ببین کاری نداره. شما که میگی چرا مستجاب نمیکنم، بگو خدای مستجاب کن، من نمیخوام اصلا بمیرم اصلا مستجابش کن، کاری نداره. یکی خدمت امام زمان تو همین بهار جلد 13 آدم بند خدا پاش مشکل داشت، نمیدونم دستش مشکل داشت، علتی داشت تو بدنش، خدمت امام زمان خیلی توسل پیدا کرد که آخه خدمت حضرت رسید، مغز ما رو ببینید چه جوریه، خدمت حضرت رسید، گفتش که آقا جان منم چی؟ حضرت هم من خودم هم. من صاحب زمانم، چی میخوای؟ چی میخوای؟ گفت من دو چیز از شما میخوام. حالا ببین آدم وقتی رسیده خدمت امامش، ببین بس کی مغز، ببین عقل ماها چقدر کم و کوچیکه واقعا. گفت من یه مشکل اینجوری دارم، حضرت همون مشکلت برطرف شد، من که رفتم ببین مشکل برطرف دیگه چیه، دومی چیه؟ گفت مرگ من برسه، حضرت همون مرگت هم میرسه، مشکلش حل شد، بعدش هم مرد، شما بودی چی میخواستی؟ شما میگه آقا امام زمان اومده من حالا چی بخوام؟ خود تو که مریضی، خب بگو آقا یه دستی بکش به این پای ما چی بشه؟ اون بشه. ما تو زندگیمون هم اینطوریم، هم چی میکنیم؟ خدا یا فلانی رو مرگش بده، فلانی هم مثلا مثل ما شیعه است، مثلا محب امیرالمومنین فلان یه خطایی کرده. یه عالمی یه وقت برگشت به من گفتش که مگه خدا نمیتونه اینو هدایتش بکنه؟ گفتم چرا؟ گفت به جای مرگ بگو خدا یا اینو خوبش کن، هدایتش کن، چرا مرگش رو میخوای خدا؟ دشمن که نیستش، گرفتی میخوام چی بهت بگم؟ بله؟ علمایی که اونجا نشستن گرفتم من میخوام چی بگم؟ خدا رو شکر، همینقدر که متوجه میشه من کلی خدا رو شکر میکنم. یه صلوات دیگه بفرست. محبوب ترین کارها در نزد خدای تعالی دعاست. آقا نماز رو خونی بشین دعا کن، چی کار داری خدا اجابت بکنی یا نکنی؟ فرموده تلاوت قرآن کن، همچنین کن من نمیفهمم. حالا تو در عمر چقدر فهمیدی که این قرآن رو بفهمی؟ چی فهمیدی تو عمرت؟ فهمیدی خدا پشره برای چی خلق کرده؟ اونم که نفهمیدی که. باید قرآن رو بخون، من بهت میخوام ثواب بدم، عجر بدم، هم نگاه کردنش رو بهت ثواب بدم، هم خوندنش رو. فهمیدی هم فهمیدی، فهمیدی هم یه ثواب سوم بهت میدم، نفهمیدی هم هیچ. بخون. آقا دیگه چیکار کنم؟ صدقه بده. به چه دردی میخوره؟ چیکار داری تو؟ صدقه تو بده. فرمود که عرض به خدمتتون این که اصلا نمازو بخون اینجوری. نماز شب مثلا خاصی بخون، من بهت ثواب مضاعف میدم. نماز شب. چجوری این نماز شب تو قبر میمونه؟ چیکار داری تو؟ توش بخون. مگه اعتماد بهش نداری؟ اعتماد به خدا نداری به گفتش؟ بخون. این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن. آقا من خدا فرمودم ادعونی. بخونید منو. دعا کنید. خیلی دعا کنید. چندین جای قرآن فرمودم دعا کنید. هر چی میتونید دعا کنید. اصلا تو بگو من نمیخوام اجابت بشه. من میخوام از مسیر دعا کردم شما به من جواب بدید. به چی برسم؟ به پاداش برسم. پاداش دوستان ما اهل ایران هم دیگه اینجا نشیم صحبت میکنیم دیگه. من میخوام از مسیر دعا کردن به چی برسم؟ به پاداش برسم. مثل قرآن خونده میشین دعا کن. خاص خاصی اجابت کن، نخواستی هم اجابت نکن. چون فرمودی دعا کن، من دعا میکنم که پاداششو برام. چون دعا کردن پاداش داره. تو دعا کن مثل اینکه داری تلاوت قرآن میکن. بعد نماز دعا کن خدای مریضا رو شفا بده، اموات رو بیامرز، شهدا رو بیامرز، این مردم بدبخت فلسطین از دست این درنده ها نجات بده خدایا. ریشه اسرائیل و اعوان انصارشون رو بکن خدای الکن، خدای بکن. اجابت کردی؟ کردی قربونت برم. نکردی هم نکردی. من دارم برای پاداشش این کار اصلا میکنم. تموشو دارم. من چیکار دارم که حالا تو اجابت کنی؟ تو به من فهمودی دعا کردم پاداش داره. من دارم دعا میکنم. خواستی اجابت بکن، نکرد. امام صادق علیه السلام خوابیده بود تو بستر. اینا یه بار دو بارم گفتیم ولی آدم ده بارم بگه باز کمه، خیلی خوبه. خوابیده بود تو بستر. طرف اومد وضعیت امام ششم یه جوری بود تو بستر خوابیده بود چند روز یا چند ساعت مونده بود به شهادت حضرت که این عدر که اومد تو نگاه کرد گریهش کرد. دید اصلا این زهر چیکار کرده با امام صادق علیه السلام. خیلی خیلی طرف تحت تاثیر قرار گرفت، زد زیر گریه. حضرت هم برچی با همون حال زاری که داشت، حضرت حال خیلی نحیفی که داشت، حضرت فهمود که چرا گریه میکنی؟ گفت آقا خیلی دلم سوخت برای شما. چه حالی آخه شما اینجوری؟ بعد با شما چرا باید این کار بکنم؟ شما چیکار کرده بودی به اینا که این کار با شما بکنم؟ دلم خیلی سوخت بر شما، گریه هم گرفت. گو قصه نخور. حضرت بهش فرمود این جمله را حفظ کنید. حضرت فرمود که هر چیزی که برای مؤمن، یعنی کسی که به خدا ایمان داشته باشه، به پیغمبر، به امامان ایمان داشته باشه، حضرت فرمود هر موقعیتی، هر چیزی که براش پیش بیاد خیرش هست، خیرش درونه، ناراحت نباشه، خیر منم در این هست، یه خیری درش هست، این برای من پیش اومد، من واگذار به خدا کردم، میگم یه خیری هست برای من، خیرش یه من سر در نمیارم ولی خیر هست برای مؤمن. هر چی که پیش بیاد براش خیره، هر چی، اگرچه اون به ظاهر براش ناملایمات باشه، براش رنج باشه، اما یه خیری توشه. چرا؟ چرا؟ چون مؤمنه. چون مؤمنه. اگر غیر مؤمن باشه همچین چیزی نیست، چون مؤمنه. چون مؤمنه هر چی که براش پیش بیاد براش خیره، یا این خیر رو میفهمه یا این خیر رو نمیفهمه. بلیت هواپیما رو گرفته، ساعت 9 صبح فرودگاه باید باشه، چندین سال پیش زنگ ساعت نشد، نمیدونم زنگ ساعت زده بود، اومد از در بیرون بره، عجلم کرد فلان اینا، یک موتوری هم اومد شق زد بهش، پا آشولا شد، بردنش بیمارستان، دعوا مرافع، اومد خونه، هم پاشون هم بستن اومدن خونه، نم چی کردن، چقدر با خونوادش بد اخلاقی کرد، به این ناسزا و به اون اینجوری هم دیدین بعضیا به پدر مادر زنه اول چی میکنن، بعد به خود زنه، بعد اولویت ها رو در نظر میگیرن، بعد اینا هر چی به هر کی تونست گفتم. من باید الان کجا که باشم، من باید با هواپیما میرفتم. اخبار ساعت 2 بعد از ظهر گوش کرد، گفت هواپیمای شماره فلان فلان جکه سقوط کرده، همه سرنشینان با خلبان کشته شدن. تموش. یکی دو نفر بودن توی هواپیما نبودن، یکیش هم همین این بود. معلوم شد این تصادفه براش چی بوده؟ یه وقت خیره رو میفهمه، یه وقت هم خیره رو چی؟ نمیفهم. من نمیدونم خیره چی. حضرت هم این خیر. هفتم سفر حسب روایتی شهادت امام مجتبی علیه السلام بوده، کریم اهل بیت. ابوذر غفاری، چه صحابی ارزشمندی، رحمت الله علیه، نقل میکنه که من در حضور پیغمبر خدا بودم، میدیدم که آن حضرت امام حسن و امام حسین رو میبوسید و میفرمود هر کس حسن و حسین و فرزندان آنها را از روی اخلاص دوست داشته باشد. اینجا هیچ چی دیگه نمیفهمد و پیغمبر فهمد از روی اخلاص حسن و حسین رو دوست داشته باش، دست از این دوستی بر چی ندارم. یه خودم دوستان بیان این ور اگه پر کنن همین آروم آروم من دارم میخونم، بیان بگن که وقت تاریک میشه مشکلی پیدا نکن. یه مقداری جانبازان عزیز که اونجا نشستن بیان یه خود این طرف که یه خود تکون بخورن. اگر نیاز به کمک دارن بعضی دوستان پشتن زیر بغل اینا رو بگیرن که اینا اذیت نشن. دوست یه صلوات دیگه بفرستید. حضرت محمود هر کس حسن و حسین و فرزندان آنها را از روی اخلاص دوست داشته باشد، آتش جهنم چهره او را نمی سوزاند، گرچه گناهانش به اندازه ریگهای بیابان ریگزار باشد. چه اینا بزرگواری. مگر آنکه دارای گناهی باشد که موجب خروج او از ایمان گردد، یعنی گناهی مثل شرک انجام بده که از ایمان خارج بشه، اگر نه این دوستی اینقدر قیمت داره، اینقدر قیمت داره. بعد پیغمبر میفهمد که من رفتم معراج، رفتم معراج. اونجا تو معراج شما میدونید یکی از قسمت‌های معراج پیغمبر خیلی داستان عجیبی بود، خیلی داستان عجیب. یکی از قسمت‌هاش اینه پیغمبر داخل بهشت قیامتی شده، نه بهشت برزخی. تنها کسی که ظاهراً وارد بهشت قیامتی شده که هنوز هیچ کی درش نرفته از انسان‌ها پیغمبر خاتمه. این ظاهر قضیه این. میفهمد که من رفتم اونجا، جبرئیل در یکی از درجات بهشت و مقامات بهشت یه جایی سیبی رو میوهی رو از درخت در آورد به من داد، من خوردم، گفتم عجب این میوه خوشمزه ای. جبرئیل گفت بریم جلوتر. رفتیم جلوتر یه میوه دیگه داد، من گفتم این از اونم خوشمزه داره، عجب بویی داره، عجب عطری داره، عجب این محتوایی داره این میوه. گفت رفتیم جلوتر، جبرئیل گفت تشریف بیاری جلوتر، گفت یه درخت دیگه است، اینم یه میوه، اینم از اینه میوه. گفتم این اصلا قابل قیاس، این چقدر خوشمزه است. گفتم جبرئیل این میوه ها چیه اسمشین؟ گفت این دوتا میوه که این آخر سر بهت دادم خوردی، یکیش حسنه یکیش حسینه، اسم این میوه ها هست. گو پیغمبر اومد روی زمین، خداوند به او حسن و حسین رو به حضرت صدیقه طاهر عنایت فرمود. پیغمبر فرمود که هر وقت حسن رو بغل می کردم عین اون بوی همون میوه بهشتی، همون لذت رو من می بردم. حسین رو بغل می کردم همون لذت رو می بردم. اینکه شما تو مقتلا میخونید که هی سینه ی حسین رو بو میکرد، همش به عشق اون بهشت، میگفت چه بهشتی بود، من سینه حسین رو بو میکنم یاد اون بهشت، یاد اون میوه های بهشتی به من تعارف کردم، چه بوی بهشتی میده این سینه. میگه حسن رو بو میکرد، همش اینا رو بو میکرد، این دوتا بچه رو فقط بوشون میکرد، میبوسید اینا رو، بغل میکرد، میچسون به خودش، میگفت من یاد اون سفر بهشتی مینازن این دوتا منو، هر دوتا بوی بهشت، بوی نعمت های بهشتی رو میدن. الله اکبر. بعد میگه پیغمبر یه وقت یه سیبی رو از بهشت براش آوردن نصف کرد حضرت. اصلا سلمان پارسی میگه سیبش با این سیبا فرق میکرد، اصلا یه سیب بزرگ داد نصفش به امام حسن، نصفش به امام حسن، میگه اینا خوردن، میگه اینا بوی این سیب رو گرفته بودن، بوی سیب بهشت. بعد تو مقتل شماها میخونید که وقتی اینها اومدن، هنوزم که تو کربلا همینطوره، در روایت میگه اگر کسی تمرکز 100% داشته باشه بره جلو ذریح مطهر بایسته، بوی اون سیب بهشتی رو استشمام میکنه. اگه تمرکزه باشه که من برای شما گفتم، بوی اون سیب بهشتی از خود این بزرگواران هم استشمام میکنه. خب چراغان هم خاموش کنید، وقتی هم نداریم. من میگم خوبه یا رسول الله اینها رو فرمودی و اینها چی کار کردن؟ طرف اومد پیش امام مجتبی سلام الله علیه، نشست جلو امام حسن، نمیدونه اصلا چیه، چرا امام حسن این کار کرده، چرا اون کار کرد. در کتاب احتجاج میگه طرف اومد جلوی امام حسن علیه السلام نشست، هر چی از دهنش در اومد شروع کرد به حضرت گفت. آقا ناسزا، مگه رها میکرد؟ حالا تون تون پشت سر هم میگفت، میگفت خودش حالا داره، خود راوی هم داره میگه. حضرت بهش جواب داد، او دوباره شروع کرد حرف بد زدن فلان اینا، حضرت دوباره بهش جواب داد، حضرت شروع کرد باهاش صحبت کردن. بعد راوی میگه من یهو دیدم تا داره امام حسن صحبت میکنه، یه وقت دیدم از گوشه های دهان مبارکش خون زد بیرون. گفتم که آقا دهانتون داره خون میاد؟ گو بگو یه ظرف برای من بیارن. یه ظرف آوردن برای حضرت، دیدم خون زیادتر شد، حضرت سرشو دلا کرد توی این ظرف، توی این تشته، خیلی خون بالا آورد حضرت. بعد میگه من گفتم یا ابن رسول الله، خب برید طبیب خودتون رو معالجه کنید. گو این چیزی که بیماری که من گرفتم این معالجه نمیشه. گفتم چرا آقا؟ گفت یه زهری معاویه به من داده که این دیگه من نمیتونم از این بیماری نجات پیدا بکنم، من نمیتونم از این بیماری نجات پیدا بکنم. بعد صدا زد اون خادم خودشو، گفت بگو برادرم حسین بیاد. برادرش حسین آمد، خواهرش زینب آمد. اینا همه توی یه کوچه زندگی میکردن، کوچه بنی هاشم. اینا هم اومدن نشستن اونجا. امام حسین ادر که اومد تا دید وضع برادر اینجوری، زد زیر گریه، ازش شروع کرد گریه کرد. گفت برادرم برای چی گریه میکنی؟ گفت داداش به حال تو گریه میکنم، چه وضعی آخه، چرا اینجوری شدی داداش؟ حالا هر کدومو یه جوری حضرت پاسخ میده. پاسخش به امام حسین علیه السلام داداشش چی بود؟ گفت داداششون برای من گریه نکن، برای خودت گریه کن. گفت برای چی؟ گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. گفت داداش یه وضعی برات به وجود میارن که هیچ روزی مانند روز تو نخواهد بود. بعد گفت بچه های منم با خودت تو این سفر ببر، یه روزی که میری کربلا قاسمو ببر، عبدالله رو ببر، خانواده منو ببر، اینا یتیمان من هستن. ولذا وقتی حضرت قاسم اومد تو میدان ایستاد، اینا بهش یه جوون 13 ساله 12 ساله بهش گفتن تو کی هستی؟ گفت من یتیم امام مجتبی هستم. من یتیم امام مجتبی هست. این بچه وقتی رفت به جنگ نه کلاه خود داشت، نه زره داشت، نه سپر داشت، چیزی نداشت. بیا جوون 12 ساله این وقتی عمود به سرش زدن، این وقتی که از روی اسب بر روی زمین افتاد، وقتی عموش رو صدا کرد ابی عبدالله بالا سرش که رسید، دو تا مصیبت برای ابی عبدالله هست، یکی این که خود قاسم ابن الحسن، یکی این که یاد وصایای برادرش امام حسن علیه السلام افتاد که گفت یتیمان من و برادرم اونجا تو مواظبشون باش. بلزا خود ابی عبدالله قریب به این مضامین فهمو من نتونستم از تو مواظبت بکنم، حسن جان نتونستم از این یتیمات مواظبت بکنم، میبینم که قاسمت اینجوری به این مصیبت و بلا دچار شد. خدا را قسم میدیم به کریم اهل بیت، به امام مجتبی سلام الله علیه، همه اون گرفتاری هایی که شخصیست، فردیست و اجتماعیست و گروهیست در بین شیعیان و محبین اون حضرت، امشب به کرم اون حضرت خودش همه اون گرفتاری ها برطرف بفرماید. همه ی حاجت حاجتمندان، هر کسی حاجت شخصی داره، حاجت اجتماعی داره، خانوادگی داره، خدا یا همه ی حاجت حاجتمندان برآورده به خیر بفرما. خدا یا به حق امام مجتبی سلام الله علیه قسمت میدهیم شر یهود صهیونیست خبیث از سر مسلمون ها، مخصوصا شیعیان، مخصوصا حزب الله، ایرانی ها، یمنی ها، غزه‌ای ها توی فلسطین اشغالی، خدا یا شرش رو از سر اینها کوتاه بفرما. خدا یا دست اسرائیل رو قطع بفرما. خدا یا رزمندگانی که بر علیهش می جنگن هر چه سریعتر به پیروزی نهایی برسان. خدایا این بچه ها، زن هایی که اونجا جایی ندارن اونجا برن، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور شهر میان، تیکه تیکه میشن، شبا اینا رو بمباران میکنه، خود در دست این یهود خبیث نجات بده. خدایا هر چی مریضه، هر مرضی داره، ما نمیدونیم تو این خونه ها، به امام مجتبی علیه السلام قسمت میدهیم خدایا امشب لباس عافیت به دستان کریم اهل بیت بر تن همه مریضا بپوشان. خدایا اموات همه ما رو هم ببخش و بیامرز. یه صلوات بفرستی تو با.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من أفضل الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
مریضا، معلولین، مجروحین، اموات، شهدا، فیض ببرن، همه ملتمسین دعا فیض ببرن، همسایه ها، اقوام، خیشان، بخیل نباش، برای همه بگو صداتم آزاد کن، بیرونیان بیان داخل. ها
یکی دوبار مهمان این دهه ماه سفری.
استغفر الله من كل غم و اتوب.
این یه بار آخرم همه بگم.
عمری گناه کردم نیاوردی به رویم.
کم کم دستاتم آماده کن که دستا رو بالا بگیری، تمرکز داشته باشی، یه نتیجه امشب بگیریم. میخوایم بریم بقی، حواست جمع باشه. با احترام کامل امام مجتبی رو در پیشگاه خدا واسطه قرار بدیم و انشالله با پاکی تمام از این مجلس بریم خونه هم.
عمری گناه کردم نیاوردی به رویم، نگذاشتی حتی بریزد آب رو. چشمی بده کز خجلت عفوت بگریم، اشکی بده تا نامه خود را بشویم. یا الله یا الله، از بس که توبه کردم و توبه شکستم، دارم خجالت تا که باز العف گویم. انقدر توبه کردم توبه شکوندم، الان دیگه روم نمیشه تا العفم بگم. از بس که توبه کردم و توبه شکستم، دارم خجالت تا که باز العف گویم. من از تو رو گرداندم از غفلت، ولی تو در باز کردی از ره رحمت به رویم. ای وای از آن روزی که عمرم بر سر آید، فریاد از آن دم که اجل آید به سویم. امشب اومدم تا قبل از این که وارد قبرم بشم، انشاءالله منو پاکم کنی. وقتی وارد قبرم بشم اون ملائکه بیا بگن این اشکریز حسین رحلی بوده، این دستاشو بلند میکرده العف میگرده، ای با این چشمانش در خانه پروردگار گریسته. حالا دستاشو بلند کنیم همه با هم، الهی لا يا الله. اگر این راه و رسم بندگی نیست نصیب من به جز شرمندگی نیست.
دستات پایین نهیدی رفت.
پشیمانم پشیمانم پشیمان مرام تو مگر بخشندگی نیست. یه سه شمده دیگریم آمدم در خاند آمده این در خاند ایده مرتبه علفای مرون برای اون لحظاتی که سنگ رد و میچینم دیگه ارتباط ما با بیرون کاملا قطع میشم. اون زمانی که صورت ما بازم رو به قبله گردن تو خاک کنارای قبر خاکاش میریزه رو صورت ما یاد العبهای مدرسه مهدیه میافتیم. ده مرتبه نایی السلام علیک یا ابا محمد یا
آمده ای خانوم آمدن آقایون آمدن جوان ها آمدن نوجوان ها آمده اند بچه ها همه میخواییم بریم بقی با ارواحمون ها سرعت نور همه حواسات جمع هیچ زائفی هم کنار قبرستان بقی نیست امام مجتبی رو زیارت کنیم.
السلام علیک یا ابا محمد یا زن ابن علی یا المجتبی یا ابن رسول ای کرامت به تو تمام یا حسن وی جدای تو خاص و عام یا
آوری کلا
ای رسول و علی و فاطمه را نام تو خوشترین کلام یا قبر بی ظاهر تو کعبه دل حرمت مسجد الحرام یا این عجیب نیست گر امام حسین پیش پایت کند قیام یا پای تا فرق حسن در حسنی که خدایت نهاد نام یا کعبه با آن جلال میگیرد از مزار تو احترام یا کیستی تو کیستی تو کریم که در مدینه شبی به مزارت دهم سلام، یا زائر روزت البقیع ام کن سیدی سیدی یا امام حسن، با تو بودم کرم کن و مگذار بی تو عمرم شود تمام، یا خاک ذریه رسولم کن، جان زهرا قسم قبولم کن، امشب اسامی امارم جز زائران بقی بنویس، ما خیلی نیاز داریم، پیغمبر ما فرموده هر کی برای شما گریه کنه آتش جهنم بهش حروم میشه، امشب چشمان ما رو بارانی کن، توسل ما رو از این راه دور قبول کن، حاجات ما رو در نظر بگیر آقا، واسط جان زمانت کن، امشب همه ما دست پر ببین منازل من. السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا بین یدی یا جاتنا یا وجیه.
همه همه
یا وجیهن اند الله اجعلنا انا یا وجیهن انا اجعلنا انا
معلولا مجروحا مظلوما مرزای اسلام مرزای سفارش شده ملتمسین دعاها حاجتمندا مستاجرا قرضدارا مریضدارا اموات شهدا شهدای اخیر نابودی اسرائیل نابودی انگلیس آمریکا عوام و انصارشون پیروزی اسلام و شیعیان امیرالمومنین همه اقوام سببن و سبب همسایه ها خیشان برا همه بگو برا خودت هم بگو یا وجیان اشمالنا اندا فرج و ظهور برادرزاده عزیزش اندا اشمالنا اندا یه بارم جوونا بگن همه شاهد ظهورش بشیم انشاءالله اشمالنا انا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خدایا به مظلومیت امام مجتبی قسمت می دهیم دیگه امسال و سال مقدمات ظهور و فرج برادرزاده عزیزش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بده همه ما از شاهدین حضور و ظهورش قرار بده ما
ما خانوادامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. به حق امام مجتبا ظاهران اربعین خدایا در رفت و برگشت سلامتی خانمان سالمان به اوطانشون برگردان. خدایا همه مریضا، هر مریض روحی جسمی، منازل بیمارستان ها از این جمع محترم، خدایا به اون حالت امام مجتبا شفای عاجل نصیب همشون بفرما. اموات همه ما
خیلی اموات نیاز دارن و اینجوری شل آمین میگی یعنی هنوز نفهمیدی چقدر نیازمندن.
از عالم برزخ خیره خیره دارن التماس میکنن، همه شون از صاحب ببخش و بیامرز. شهدا جنگ انقلاب مدافعین عرم، شهدای اخیر، شهدای امنیت، خدایا همه شون با امام مجتبی محشورشون بفرما. خدایا همه مستأجران صاحب خانه بفرما. اونایی که فرزند صالح میخوان به دعای امام مجتبی به همه شون عنایت بفرما. وسایل ازدواج جوانان شیعه فراهم بفرما. امشب نابودی اسرائیل و عوام و انصارش امضا بفرما. خدایا عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، خدایا عاقبت این جمع همه ختم به خیر بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.